بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت با سعادت سرور آزادگان جهان حضرت ابا عبدالله علیه السلام و روز پاسدار، همچنین روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس پرچم گذشت و فداکاری و جانبازی در صحرای کربلا و همچنین میلاد با سعادت امام سجاد سرور عابدان و نیایشگران و همچنین روز 13 آبان که روز تجلی دوباره آزادگی و شجاعت و غیرت انقلابی در ملت مسلمان ماست، این ایام متبرک بر همه شما حضار عزیز و بر همه ملت ایران مبارک باد. امسال مناسبت این میلادهای سگانه مصادف شده است با روز پاسدار و مناسبت روز اشغال لانه جاسوسی و 13 آبان با روز مبارزه با استکبار. مناسبت‌های گوناگونی است که همه تقریبا در چند روز نزدیک به هم متراکم شده است. جلسه امروز ما هم جلسه است متشکل از عناصری که هر کدام به نحوی نشانه و نماد این مناسبت‌های عظیم هستند. جمعی از پاسداران عزیز ما حضور دارند، چه پاسداران منسلک در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چه پاسداران کمیته‌ها که امروز در نیروی انتظامی هستند، جمعی از دانشجویان عزیزمون، جمعی از دانش آموزان عزیزمون، جمعی از جانبازان عزیز ما. جلسه معطر و متبرکی است و ان شاء الله این جلسه مورد لطف الهی و نگاه مشفقانه حضرت ولی الله الاعظم ارواح نافدا قرار گیرد. یک جمله درباره پاسداران عرض کنم و یک جمله درباره دانشجویان و دانش آموزان و یک جمله در باب جانبازان، تا پیوند این سه قشر اجتماعی ما و سه جمع موجود در جامعه ما روشن بشود. بعد هم مطلبی رو عرض خواهم کرد. دانشجویان و دانش آموزان که جوانان فعال در عرصه علم و دانش و معرفت و آگاهی و کسانی هستند که خود را برای آینده اداره کشور در لایه‌های مختلف آماده می‌کنند، اینها امیدهای آینده هر ملتی و هر جامعه‌ای هستند. یعنی این کشور و این ملت و این نظام برای آینده خود نیاز دارد به این جوانان. پس یکی از عناصر اصلی برای عزت هر کشور و تأمین آینده هر کشور جوانانی هستند که امروز مشغول تحصیلند. هرچه تحصیل اینها، کارکرد اینها، پرورش فکری و اخلاقی و دینی اینها بهتر و بیشتر باشد، آینده کشور از همه نظر بیشتر تأمین است. این قشر دانشجو و دانش آموز به علاوه بر این که در هر برهه‌ای از زمان هم دانشجویان و دانش آموزان می توانند به تناسب اون برهه و نیازی که کشور در اون برهه زمانی، مقطع زمانی دارد نقش ایفا کنند. پاسداران اون کسانی هستند که در حساس ترین لحظات تاریخ ملی ما از همین دانشگاه ها و از همین دبیرستان ها و از لابلای قشرهای مردم آمدند بیرون، در یک صفی، صف مستحکمی قرار گرفتند و مردانه و شجاعانه نقش ایفا کردند. یعنی اون جمعی از همین دانشجویان و دانش آموزان که در یک دوره مثل دوره انقلاب، مثل دوره بسیار حساس و خطرناک بعد از انقلاب، مثل دوران جنگ تحمیلی آماده شدند، همت کردند که نقش سازنده و قوی ایفا کنند، این همین پاسدارانند. همین سردارانی که امروز شما ملاحظه می کنید، اینها در اوائل انقلاب همین جوانانی بودند در همین سنینی که امروز دانشجویان ما و بعضن دانش آموزان ما هستند. جوانانی پرشور، آگاه، شجاع، دارای احساس سرشار دینی و انقلابی همراه با گذشت. در همون دوران جوانان دیگری هم بودند، اینا تنها جوانان کشور که نبودند، جوانان دیگری هم بودند که یا این شجاعت را نداشتند یا به این اندازه ایمان در اونها قوی نبود یا به کارهای دیگری از کارهای کشور سرگرم بودن، نیامدن توی این میدان خطیری که این سربازان حقیقی اسلام و انقلاب و جان برکفان در این میدان وارد شد. اینها هم پس یکی از اصلی ترین عناصر عزت ملت و کشور و سربلندی و تأمین آینده کشور ما و نظام ما محسوب می شوند. اون هم در حساسترین مواقع حقیقتا مردانگی هم نشان دادن. کاری هم که کردن فقط اعمال و ابراز یک ایمان پرشور و عاشقانه نبود، این بود البته، اما فقط این نبود، بلکه در همون حال با فکر خودشون، با مغز خودشون، با تلاش استعدادی و انسانی خودشون توانستند کارهای شگفت آوری رو بیافرینند. خیلی از این تاکتیک های نظامی ما، خیلی از کارهای بسیار وسیع عملیاتی ما در میدان جنگ، خیلی از کارهای اطلاعاتی ما که منجر به انهدام دشمن شد، چه در بخش جنگ، چه در بخش اطلاعات و کارهای ضد امنیتی دشمن کار همین جوانها بود. نه معلمی، نه دوره آموزشی در این زمینه ها نداشتن، اما با احساس نیاز و فشار آوردن بر استعدادهای درونی خودشون ناگهان مثل چشمه‌ای جوشیدن و کارهای شگفت‌آوری کردن. این هم پاسداران. البته خطرات زیادی هم اینها را تهدید کرد، نتوانست اون خطرها اینها را از میدان خارج کند. در واقع میتوان گفت برای هر نسل جوانی پاسداران ما که خودشون جوانانی بودن در دوره جنگ و در این میدان پرخطر یک الگوی زیبا و جذابند. جانبازان ما هم از همین مجموعه فداکار تشکیل شدند عمدتاً، یعنی کسانی که با همین احساس، با همین روحیه آمدند بیرون از محیط‌های شغلی و درسی و کاری خودشون، خانوادگی خودشون، در همون میدان خطر رفتن، تا مرز شهادت هم پیش رفتن، منتها شهادت نصیبشون نشد، برگشتن به زندگی لکن با نقص جسمانی. سلامت خودشون را فدای این راه کردن، بعد هم صبر کردن. جانباز وقتی صبر می کند، وقتی پای خدا حساب می کند، وقتی یک جوان نیرومند زیبای برخوردار از محسنات طبیعی با کوری یا از دست دادن پا، دست، کبد، سلامتی و محروم از بسیاری از خیراتی که انسان در اثر سلامت جسمانی از اونها برخوردار می شود، در میان سایر مردم راه می رود، اما شاکر است، اما احساس سرفرازی می کند، احساس سربلندی می کند که در راه خدا کاری کرده. این قیمتش و ارزشش از شهدای ما کمتر نیست، گاهی هم بیشتر است. خب این سه تعریف عمومی از سه قشری که امروز در اینجا حضور دارید و این فضا رو معطر کردید. من به شما عرض کنم برای یک ملت اگر عزت سیاسی و اجتماعی مطرح است، اگر رفاه مادی و رفاه در زندگی مطرح است، اگر رسیدن به آرزوها و آرمانهای بزرگ معنوی و دنیایی و آخرتی هر دو مطرح است، اگر دنبال علم است، اگر دنبال قدرت جهانی و بین المللی است، هر چه که این ملت به دنبال آن هست، این در صورتی تأمین می شود که این ملت بتواند یک عناصری را، یک چیزهایی را در خود به وجود بیاورد. اول ایمان، ایمان به همون هدف، ایمان به همون راه. بی ایمانی و ولنگاری و باری به هر جهتی و دمدمی مزاج بودن با آینده روشن و افتخارآمیز نمی سازید. شما اگر تاریخ را نگاه کنید خواهید دید هر ملتی هم که به جایی رسیده است، اولین چیزی که داشته است ایمان به اعتقاد بوده است. این هر کسی سیر تاریخ، نه تاریخ 1000 سال و 5000 سال قبل، نه همین تاریخ معاصر، همین کشورهایی که امروز در دنیا هستن، اگر به تاریخ همین ها مراجعه کنید میبینید اون چی که دارند، حالا هرچه از امور مثبت و ایجابی که از اون برخوردار هستن، این در یک فصلی به آنها داده شده است که در اون فصل این خصوصیات رو داشتند. اول ایمان. خب اون وقت اون جامعه ای که با فکر درست خود، با تشخیص درست خود، عزت و افتخار و سعادت زندگی را در راه خدا یافته است و می داند که اگر به دین خدا عمل کند، هم دنیا و هم آخرت، هم مادیت هم معنویت با هم نصیب او خواهد شد. اولین شرط این راه این است که به این فکر، به این مبنا، به این راه ایمان داشته باشد. ببینید خدای متعال در قرآن می فرماید انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله. ما ای پیغمبر تو را به عنوان شاهد، به عنوان بشارت دهنده، به عنوان بیم دهنده فرستادیم. چرا فرستادیم؟ تا تو و همه کسانی که با تو هستند ایمان بیاورید به خدا و پیامبر. خود پیغمبر هم داخل در این کتابه. لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرتم و اصیلا. یعنی تا این ایمان نباشد هیچ چیز پیش نخواهد رفت. این نکته رو در ذهنتون بگنجانید، اون وقت نگاه کنید ببینید اون کسانی که دارند و همیشه داشتند در رخنه در ایمان عمومی تلاش میکردن دنبال چی هم؟ چون میدانید که این ایمان پایه اصلی سعادت و افتخار ملت است. هر عاملی، هر مبلغی که این ایمان را پایش سست کنه، حالا به هر جوری، یا دچار وسوسه و تردید کنه او را، یا او را بکشانه به حالت بیقیدی و لاابالیگری و باری به هر جهتی و ولنگاری، این دارد اون هدف پلید را دنبال می کند. یعنی با عزت ملی، با افتخار ملی، با سعادت ملت دارد مقابله می کند. این یک عنصر دیگر احساس مسئولیت است. این ایمان باید همراه بشود با احساس مسئولیت. یعنی انسان متوجه به خود یک وظیفه ای را بداند. بدانه وظیفه. بدون احساس مسئولیت این ایمان کارایی خود را از دست خواهد. این دو عنصر باید همراه بشود با شجاعت، رشادت، روحیه آمدن به میدان، توجه به قدرت درونی خود. چون یکی از چیزهایی که هر مجموعه ای را، هر ملتی را، هر سپاهی را دچار انهزام می کند این است که از قدرت خود غافل بماند. امروز مثلا ملت ایران نفوذ و اقتدار سیاسیش در سرتاسر این منطقه، چه در قسمت کشورهای خاورمیانه، چه در قسمت شرق تا آفریقا تا خیلی جاهای دیگه، گسترده است. نفوذ معنوی این به خاطر همین کارهایی است که ملت ایران کارهای بزرگی است کرده است. یعنی امروز نظام جمهوری اسلامی یکی از مقتدرترین کشورهاست. این البته در تحلیل‌های سیاسی سطح بالای موجود در حتی کشورهای دشمن ما این معنا مورد اعتراف قرار گرفته است، این رو نوشتن و گفتن و ثبت شده است. حالا شما این واقعیت را که نمونه هاش رو، نشانه هاش رو امروز شما در فلسطین، در غیر از کشورهای اسلامی، در غیر از کشورهای غیر اسلامی نشانه های این اقتدار و نفوذ معنوی را و سیاسی را شما میبینید، این سعی میشود در چشم خود ملت ایران، به خصوص در چشم نسل جوان، مورد اغفال قرار بگیرد، مورد تغافل، انکار بشود، وانمود بشود که ملت ایران ملتی است که منزوی است، کنار افتاده است، کسی به او توجه نداره. این کار اون دشمن است. چرا؟ برای اینکه ملت از هویت حقیقی خود، از اون نیروی عظیمی که در اختیار دارد، از اون توانایی های خود غافل بماند. این یکی از نقش های دشمنه. پس شجاعت و رشادت و آگاهی از توانایی های خود و اقتداری که به خاطر ایمان در این ملت وجود دارد، این هم یکی از شرایط رقم زدن اون آینده است. اتحاد کلمه هم اینجور، همه با هم متحد باشند. اختلافاتی در میان هر جمع بشری هست. هیچ جمع بشری را شما پیدا نمی کنید که بین اونها در مسائل گوناگون اتفاق و اتحاد نظر باشد. اما این اختلاف نظر نباید رشته و پیوند اتحاد را در یک ملتی، در یک مجموعی به هم بزند. حالا شما ملاحظه کنید در کشور خود ما، برای اینکه توطئه‌های دشمن را ببینید گروه‌هایی هستند در اساسی ترین مسائل فکرشان یکیست، در اعتقاد به اسلام، در اعتقاد به شریعت، در اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، در تدین، در رعایت حتی مستحبات گاهی، فکرشون، عقیدشون، راهشون، حتی عملشون یکیست. اما با تلقین دشمن اینا احساس جدایی و نفرت از هم میکنن. توی مراکز مربوط به نظام جلو هم سفارایی میکنن، در بین مردم جلو هم سفارایی میکنن، در بخشای مختلف جلو هم سفارایی میکنن. هر در میان این مجموعه ها هر کدامی که نسبت به دیگران سختگیرتر با اعلام دشمنی صریح تند کننده تر و تیز کننده تر آتش اختلاف باشد، این بیشتر در خدمت دشمنان این ملت و این نظام است، چه بدانه چه ندانه. اتحاد و وحدت هم یکی از شرایط این ساختن و تأمین کردن آینده این نظام است. اینا این شرایطش که لازم است. البته حرف در این باره زیاده. خب این رو هم به شما عرض کنم، موفقیت هر ملتی در پیشرفت‌های خود نسبت معکوس دارد با نفوذ بیگانگان و دشمنان در اون کشور. اینا نسبتشون متعاکس است. یعنی هر ملتی که بیگانه یه قدرت خارجی، ولو اون قدرت خارجی علناً اظهار دشمنی نکرده باشد، نفوذش در بین مردم، قشرهای مختلف، فضای سیاسی بیشتر باشد، این ملت از آینده همراه با عزت و همراه با افتخار و تأمین شده فاصلش بیشتر. با بیگانه، نه اینکه با هر بیگانه‌ای باید ستیزه‌گری کرد، نه، گاهی هم انسان با یک بیگانه‌ای دوستی میکنه به خاطر مصالح، اما با همون بیگانه دوست هم نباید اجازه داد که اون بیگانه در امور داخل این خانه، این خانواده، این کشور، این جامعه بتواند نقش ایفا کند، نقش بتوانه ایفا کنه. این رو نباید اجازه داد. از اول انقلاب که به کلی رشته های نفوذ آمریکا و دیگر قدرتمندان، فقط هم آمریکا نبود، منتها بدترینشون آمریکا بود، رشته نفوذ اینها در این کشور گسسته شد، اینها دائم در فکر بودن یک جوری در داخل کشور نفوذ کنن، فکر خودشون، حرف خودشون، کار خودشون، مقاصد خودشون، هدفهای خودشون رو در این کشور پیاده کنن. از همه راه‌ها هم برای این کار استفاده می‌کنن و کردن در این 21 دو سال. امروز بیشترین راهی که از اون استفاده می‌کنن راه مانور سیاسی است. کارهای سیاسی. این کارهای سیاسی به شکل‌های مختلف جلوه می‌کنه. یک سیاسی کار وقتی می‌خواهد مقصود خود را عمل کند، گاهی اخم می‌کنه، گاهی لبخند می‌زنه، گاهی بغض نشان میده، گاهی تهدید میکنه، گاهی جلو میاد، گاهی پشت میکنه. اینا مانورهای سیاسی است. یک روز میگن ما از ملت ایران به ملت ایران خیلی بدی کردیم و مثلا یعنی متاسفیم. یک روز میان علیه ملت ایران توی مجلس سناشون قانون تصویب میکنن. یک روز میان خائنین و روسیاه‌ترین گروهک‌های ضد انقلاب را مورد تمجید قرار میدن. یک روز به خاطر اینکه ایران با صهیونیسم صریحاً و علناً به خاطر غصبی که در فلسطین کرده مخالفه، علیه او تبلیغات میکنن. یک روز پول میگذارن برای اینکه نظام جمهوری اسلامی رو سر. اینا یعنی مانور سیاسی. اینا یعنی سیاسی کاری. از هر شیوهی استفاده میکنن. در رادیوشون، در تبلیغاتشون، در تماسشون با شخصیت‌های داخلی، در فریب دادنشون، هر گوشه از این خاکریز عظیمی که ملت ایران در مقابل نفوذ دشمن ایجاد کرده، هر قسمتی از این خاکریز رو ببینن یه قدری نرم است، نفوذ پذیر است، همونجا متمرکز میشن تا نفوذ کنن. شخصیت سیاسی باشد، حزب سیاسی باشد، مسئول دولتی باشد. برای همین است که خدای متعال در سوره انا فتحنا که سر تا سر حماسه است و درس است این سوره، بعدی که این همه آیات حماسه را بیان میکنه، بعد درباره اصحاب پیغمبر میفرماید که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در مقابل کفار یعنی همون دشمنانی که صف بستند، اینا شدیدند. مراد از کفار اون یهودی یا مسیحی نبود که زیر سایه پیغمبر در مدینه زندگی میکرد. همون وقت بودن مسیحی یهودی داخل مدینه زندگی میکردن، پیغمبر و اصحابش با اونا روابط خوبی داشتن. این اشداء علی الکفار اونا رو نمیگه. اشداء علی الکفار اون کفاری رو میگوید که یا مثل کفار قریش به طور دائم در حال تحرکات نظامی بودن علیه اسلام و مدینه اسلامی، یا مثل یهودی ها که در بنی قریظه و نمیدونم یهود خیبر و بقیه قرار داشتن، دائم مشغول کارشکنی بودن، برن این گروه رو و اون گروه رو سفر کنن این طرف اون طرف، علیه اسلام جمع کنن افراد رو، لشکرکشی کنن، تحریک کنن، شایعه درست کنن، یا اینا، و یا کسانی که در چهره مسلمان اما با دل کافر و باطن کافر در داخل مدینه زندگی میکردن که دائم ارتباط داشتن یا با اون کفار دسته اول یا با اون کفار دسته دوم. اشداء علی الکفار یعنی اشداء بر این سه دسته. اما رحما بینهم، بین خودشون رحیم، مهربان. این ببینید این روش اسلامی است. این برای این است که دشمن به هیچ طریقی در مقابل این اشداء نمیتواند نفوذ کند. اشداء یعنی چه؟ اشداء یعنی با استحکام مطلق. آهن فیه بعثون شدید، درباره آهن میگه فیه بعثون شدیدون، شدید است یعنی مستحکم است. شدت در اینجا به معنای ظلم نیست، به معنای حتما خونریزی نیست، به معنای استحکام است. یعنی این خاکریز باید شل نباشد، نرم نباشد، این دیوار باید رخنه نداشته باشد. حرف امروز من و حرف همیشه من به جناهای سیاسی و شخصیت‌های سیاسی در این کشور اینه که در مقابل دشمن جوری نباشید که دشمن احساس کند که از این طریق میتوانه در دل انقلاب رخنه کنه و نفوذ خودش رو گسترش بده. اگر من گاهی از بعضی از اشخاص یا بعضی از مطبوعات در این کشور گله کردم، به خاطر اینه. کاری نکنند که این احساس را به دشمن بدن که می شود از اینجا رخنه کرد در داخل نظام و نفوذ خود را گسترش داد، که گفتیم هر چه دشمن نفوذش بیشتر بشه، عزت ملی، اقتدار ملی، عظمت ملی، تأمین آینده کشور ضعیف‌تر خواهد شد. نسبت اینا نسبت معکوس. اگر کسی به دشمن میدان میده، اگر کسی روز 13 آبان را که روز اعلام خصومت‌های آمریکاست تبدیل می‌کند به روز ذلت در مقابل آمریکا، اگر کسی به جای استحکام وحدت ملی دائم در فکر تفرقه است، این داره زمینه سازی میکنه نفوذ دشمن را. پس نمیتوانه این شخص ادعا کنه که طرفدار عزت ملی است، طرفدار مصالح ملی است. حرف من اینه. این خیلی بد است که در نظام اسلامی یک عده‌ای دل به دشمن بدن، اکتفا به این هم نکنن، حرفهای دشمن را تکرار کنن، به این هم اکتفا نکنن، مقدسات نظام را زیر سوال ببرن، به این هم اکتفا نکنن، همون کاری را که دشمن میخواد عیناً همون کار را بکنن. یعنی چه؟ یعنی اون ایمان را که اون شرط اولی بود در مردم متزلزل کنن، اون شجاعت و اعتماد به نفس را در دل جوانها از بین ببرن، اون استحکام را بنا کنن، یه تیشه بردارن به این نظام بزنن، به این دیواره بزنن تا رخنه ایجاد کنن، این کارا را بکنن، بعد نظام با اونها برخورد کنن، طبق قوانین اینها را مجرم بشناسد، که مجرم شدن در نظام اسلامی یک لکه ننگیست ابدی. در نظام اسلامی کسی مجرم باشه این ننگه. بله، اگر چنانچه الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، مگر کسی توبه کنه، اون چیزی را که افساد کرده او را اصلاح کنه، اون ابهامی را که ایجاد کرده تبدیل کنه به تبیین، روشن کنه که خطای گذشته خودش رو روشن کنه، این اون وقت خدای متعال از او خواهد گذشت، این جرمش تبدیل می شود به صلاح. مادامی که این کارها رو نکرده است، این یک مجرم است. اون وقت از این مجرم کسانی بنا کنن حمایت کردن برخلاف قانون، این جزو بدترین کار هست. این عادتها در یک کشور همین است که دستگاه های مختلف کشور اون دیگری را متهم کنن. این معنی نداره، این اصلا انسجام و اتحاد دستگاه های اداره کننده کشور را مختل میکنن. یک مجموعه اون وقتی کامل است، اون وقتی میتوانه کار کنه که یک دیگر را تکمیل کنن، به هم کمک کنن، نه اینکه این دستگاه همش به فکر این باشد که اون دستگاه را از حیثیت، از حیز اعتبار بیاندازه، اون دستگاه هم همش به فکر این باشد که اون دستگاه دیگر را نابود کنه، بدنام کنه، که نمیشه. اون کسی که مجرم است، مجرم است، البته به قدر جرم خود مجرم است، نه بیشتر. جرم ها یک اندازه نیستند. اینجور نیست که کسی که یک جرمی انجام داد یک سیئه همه حسنات رو از بین ببرد، نه، اونم نیست، اما جرم باید جرم محسوب شود. اون چیزی که طبق قانون، طبق قاعده و روش صحیح تشخیص داده شده است که جرم است و صاحبش مجرم است، این دیگه نباید مورد تشویق و تقدیر و احسنت و آفرین چهار نفر آدم بیتوجه قرار بگیره. این بیتوجهی ها، این چیزاست که به آینده یک کشور لطمه میزنه. این کارا رو بکنه کسی، بعد بگوید من به عزت ملی هم عقیده دارم، به سعادت ملت هم عقیده دارم، آینده ملت رو هم میخوام. خب اینا با هم نمیسازه. اونجی که من به شما جوانها عرض میکنم، عزیزان من، چه شما پاسدارها، چه شما دانشجوها، چه شما دانش آموزها، چه شما جانبازها، شما ها جوانهایی هستید که نظام امروز و فرداش بردوش شماست. این کشور یه زمانی یه عده‌ای جوان بودن، کارایی کردن تا اینجا رسوندن، از حالا به بعد مال شما هاست، روز شما هاست، تکلیف شما هاست. من به شما جوانها عرض میکنم، عزیزان من، ایمان پایه اصلیست، شجاعت و اعتماد به نفس یکی از پایه های اصلیست، احساس مسئولیت یکی از پایه های است، اتحاد و همبستگی میان نیروهای مؤمن یکی از پایه های است، و پایه های دیگری هم وجود دارد. من حالا رو این چند امر تکیه کردم. همین چیزها را اگر مورد توجه قرار بدید، شما بدانید این کشور به برکت این انقلاب و به برکت این نظام یکی از امروز یکی از مستحکمترین و عزیزترین نظام‌های دنیاست و در آینده یکی از مقتدرترین و سربلندترین و پیشروترین نظام‌ها و کشورهای دنیا خواهد بود. اگر مسئولین به وظایف خودشون عمل کنن، نیازهای مردم را بفهمن، درک کنن، تأمین کنن، این مشکلاتی که امروز هست در بین مردم، محرومیت‌ها، نابسامانی‌ها، تبعیض‌ها، بیکاری‌ها، این چیزایی که وجود داره که ما دائما به مسئولین تذکر مشفقانمون درباره این چیزهاست، اینا موانع راهند، اینها برطرف کردن اینها هدف نیست، برطرف کردن اینها برای رسیدن به هدف لازم است. هدف عبارت است از ساختن یک کشوری که بتواند الگو باشد در دنیا، لتکونو شهدا علی الناس، اونچنان بالا قرار بگیرید که بتوانید ناظر بر همه عالم باشید، بر همه روش ها، بر همه تمدن ها و مدنیت ها. این مراحلی داره که من حالا انشالله در یه صحبتی خواهم گفت که ما الان در کدام یک از این مراحل هستیم. ما یک راهی رو شروع کردیم، حسابی هم پیش آمدیم، این ملت حسابی جلو رفته برخلاف اون پنداری که میخواد دشمن تلقین کند. به یک جاهای خوبی رسیدیم، لکن ادامه راه احتیاج دارد به اینکه این موانع برداشته بشه، این فقر و این بیکاری و این بعضی از این فسادهایی که گوشه کنار مشاهده می شود، بعضی از این اختلاف افتنی ها و مخالف خانی ها و اینها مزاحم های حرکت عظیم ملی هستند، اینا باید از سر را برداشته بشن تا این ملت بتواند پیش ببرد. انشاءالله اگر چنانچه این ملت همچنانی که موانع بزرگ را، فوهای بزرگ را از سر راه خود برداشته است، بتواند این خارهای دامنگیر را هم از سر راه خود بردارد، بدانید ملت ایران و کشور ایران اسلامی عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی در قله کشورهای جهان و تعیین کننده برای مسیر انسانها خواهد شد در آینده‌ای که برای شما جوانها انشاءالله اون آینده دیدنی و دستیافتنی است. پروردگار آقا محمد و آل محمد توجهات خود را و توفیقات خود را و کمک خود را برای رسیدن به این آینده به این ملت و به این جوانان عزیز عنایت کن. پروردگار را توجهات و ادعیه زاکیه مولای ما ولی غائب ما ارواح نافداه را شامل حال همه ما بگردان. پروردگار ارواح متحر شهیدان عزیز را و روح مقدس امام راحل را از ما راضی کن. پروردگار ما را قدردان کسانی که جان خود، تن خود، سلامت خود، فرصتهای خود را در راه این انقلاب مصرف کردن قدردان اینها قرار بده. سلام علیکم و رحمت الله.